عرض کردم در ترجمه طبری مورد خاصی رو دیدیم و همچنین در ترجمه مخزن العرفان هم ترجمه خاصی رو میبینیم. ایشون نوشتن که ای کاش از این قصه نجات میافتم و به صورت مفهومی ترجمه کردن.
در واقع به نظر میرسه فقط همین ترجمه آخر یه تفاوت معناداری با بقیه ترجمه ها داره.
بله.
ولی ما بقیه کما بیش بالاخره فضاش به هم نزدیک. خیلی ممنون.
يا ليتها كانت القاضية.
من فکر میکنم که نکات مهم این آیه این هستش که ما اولا ضمیر ها رو در یا لیتها در موردش فکر کنیم و دوم این که در مورد ترجمه قاضیه به یک توافقی برسیم. فقط نکته ای که به نظرم قبلش باید به نتیجه برسیم اینه که مفهوم کلی آیه چیه دقیقا، یعنی آیه چی رو میخواد بگه. مثلا میخواد بگه که ای کاش همه چی تموم شده بود، مثلا ای کاش من نابود شده بودم، ای کاش مثلا هیچ حساب و کتابی نبود، اصلا دنیایی بعد از مرگ نبود، مثلا اینجور چیزا. میخوام بگم الان دوستان تلقیشون در مورد مفهوم کلی آیه چیه، حالا بعدش راجع به واژه ها میشه صحبت کرد و به نتیجه رسید. ما الان توی ترجمه های تفاوت هایی پیدا کردیم، آیا تو تفاسیر تفاوت جدی وجود داره یا دیگه الان همه میشه گفت که روی مفهومی مثلا اتفاق نظر دارن یا اکثریت یا بیشتر؟
خب نوعا مفسرین آیه رو در مقام اون اضطراب و اضطراری که اون فرد خاطی و گناهکار در اون موقعیت قرار گرفته داره یک سری آرزوهای
نشدنی
بیان میکنه که ای کاش حساب کتابی نبود، ای کاش اصلا من نبودم، نمیدیدم. یک همچین جایگاهیه که حالا با همچین جایگاهی این ضمیرها اختلاف مرجع داره بین مفسرین، که ولی همه تفاسیر به یک سو تفسیر اینها و آیه رو مطرح کردن.
من فکر میکنم ما حالا گفتن ولی شاید نزدیکتر از همه با توجه مفهوم قاضیه این باشه که مثلا ما ها رو به مرگ برگردونیم، ها هم باید هم چیزی فکر کنیم. خانم شجاعی شما نظرتون چیه؟
با توجه به ترجمه ها همونجوری که عرض کردم غالب ترجمه ها ضمیره ها رو به مرگ برگردوندن، ولی شاید مثل همون چیزی که در کتاب تحقیق اومده بشه به یه دوره برگردون، یعنی همون زمانی که از مرگ شروع میشه تا این دوره‌ای که برسه به دادن نامه به دست چپ. و در واقع اون فرد رو اگر بخوایم تصویر سازی بکنیم به نظر میاد که در فشار روانی و عصبی خیلی زیادی قرار داره و احساس میکنه که آبرو و حیثیتش از بین رفته.
بعد چی دعا میکنه؟ یعنی خواستش چیه؟ حالا با همون مفهوم شما
بله، دعا میکنه که کاشکی که همه چی همون موقع تموم شده بود، یعنی دیگه به مرحله حساب کتاب و رسیدن در مقابل جایگاه قضاوت و نامه عمل به دست چپ دادن و فهمیدن همه مردم نمیرسید، کار به اینجاها نمیکشید، یعنی همون موقع همه چی تموم شده.
آقای کشف شما چی فکر میکنی؟
ببینید در بین مفسرین سه قول مطرحه در مرجع ضمیرها، که البته همون قولی که سرکار خانم شجاعی فرمودن این قول مشهوره بین مفسرینه که ها رو برمیگردونن به موتت الاولا، یعنی همون مرگ اولی که بر دنیا موت براش حاصل شد، این در واقع تمام شدن کارش بود و بعدش نابود میشد. و مرحوم علامه دارالمیزان و مفسرین دیگه این رو عکس کردن و مطابق باش روایت تفسیر علی ابن ابراهیم هم حضرت میفرمایند یعنی الموت، منظور از ها منظور مرگ. اما اقوال دیگه ای هم در مرجع ضمیرها هست که روح المعانی نقل میکنه و میگه جایز، منظور از مرجع ضمیر ها اون حالتیه که درش قرار داره و در واقع داره همونجا آرزوی مرگ میکنه که ای کاش میمردم و این حالات رو و این احوال برای من حاصل.
ای کاش همین الان مرگم برسه.
دقیقا، ای کاش همین الان مرگم برسه و داره آرزوی مرگ میکنه، در حالی که در دنیا مثلا مرگ براش خیلی چیز بدی بود، اینجا انقدر سختی داره میکشه که مرگ براش شیرین تر از اون سختی هاست و بودن در اون حالت. قول دیگه ای که در مرجع ضمیر ها مطرحه اینه که ها برگرده به حیات دنیا و آرزوش در واقع اینه که ای کاش اصلا من خلق نمی شدم، یعنی میگه یا لیت الحیات دنیا کانت الموت، ای کاش اصلا زندگی دنیا نبود و از اول مرگ بود و اصلا خلق نمی شدم، به وجود نمی اومدم که بخوام این احوال و این حالات رو ببینم. این سه قول مجموعه
به نظر شما این قول آخری که فرمودن با آیه هماهنگی داره؟
به نظرم دورتر از همه است، منتها یه جهتی که وجود داره اینه که قاضیه، یعنی این فعل ماده قاف زادیه کلن به معنی مرگ استفاده میشه، یعنی که از ترجمهاش میکنم مرگ باشه، درسته؟
بله، ترجمه که به تبع اینجوری ترجمه میشه، یعنی
ترجمه اصلیش
این ترجمه نیست. اصلیش این نیست. بله، دلالت اصلیش بر تحکیم، استوار ساختن، محکم کاری کردن، اجرای درست و کامل کار هست و گفتن وجه تسمیه مرگ به قضا به خاطر حتمی بودن این مسئله است برای همه موجودات، به خاطر اینکه کاریه که محکم کاری شده و در واقع هیچ راه برگشتی نداره، از این بابت وجه تسمیه گرفته. حتی در کتاب تحقیقم دلالت اصلی این ماده رو گفتن که پایان دادن به گفتار یا کاری به صورت تمام و کامل، یعنی تمام شدن موضوع و مسئله.
درست. من تو جنبندی فکر می‌کنم ما ترجمه شسته گفتمون، یعنی مفهوم شسته گفتمون نیستش که، به نظرم اینه که اینطوری ترجمه کنیم که ای کاش مرگ منو نابود میکرد، یعنی به این معنا که حالا ممکنه به این دقت هم ترجمه نکنیم، مفهومش این باشه که ای کاش نابود میشده. حتی میتونیم ضمیره ها رو هم ترجمه نکنیم، به مفهوم کلی آیه بپردازیم.
ببخشید، به نظر شما به خودش برمیگرده، یعنی ای کاش که مرگ منو نابود کرده یا کلن جهان و این بساط و این جور چیزا اصلا نبود؟
آها، اینم یه نکته ایه. نه، من فکر میکنم که شما چی فکر میکنه کشفی نمیدونم، بگیم همه چی نبود یا بگیم که من نبودم. حتی ممکنه بگیم تو نتیجه خیلی فرق نمیکنه، ولی
نتیجهش که کل و جزء خب جهان نبود، خودش هم باز نبود. ولی مطابق با سیاق که قبلش درباره حساب خودش و اینها هست، الان هم نگاهش به خودشه، یعنی بدبختی خودشو که میبینه داره این،
چون آیه بعدم باز میگه حقنا انیمالیه هله، یعنی باز به خودش داره برمیگردونه.
نظرم نسبت به خودشه که نه، کاش من پایان کار من بود و این مراحل دیگه در زندگی من نبود. یه نکته‌ای هم که حالا الهاز نحوی در آیه باید مورد دقت قرار بگیره، نمیدونم توی ترجمه تأثیر داره یا نه، مسئله یا که بر سر لیته ها اومده، یعنی چون که یا اینجا اگر بخواد ندا باشه مناداش قاعدتا باید محذوف باشه و در بین نحویون این اختلافه که یایی که بر سر چیزی میاد که نمیتونه منادا واقع بشه، برخی میگن این یا حرف تنبیه فقط، بعضیا کارشون رو سخت کردن و میگن نداه و منادا حذف شده و به قرینه و باید یک منادایی مثلا در تقدیر گرفته بشه. حالا این رو هم میشه لحاظ کرد، شاید با همون حتی معنی تنبیه هم با ای معنا بده، یعنی مشکلی باز نداشته باشه.
ولم ادری ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما
زکا خواهیم شجای آیه 28 ترجمه ها چطور بوده؟ آیه تفاوت معناداری توش میبینی؟
در آیه 28 قسمت اول آیه که ما اغنا هست، که عبارت از ما و اغنا، که حالا در مورد این که این ما چه جور مایی هست و چه نقشی داره و چه تأثیری در ترجمه داره بحث و گفتگو خواهد شد. در ترجمه ها ما این معادل ها رو میبینیم، نوشتن رفع نیاز نکرد، سودی نبخشید و گزندی را دور نساخت، هیچ عذابی را از من دفع نکرد، به فریاد من نرسید، به کارم نیامد، بی نیاز نکرد، سودی نداشت و پیشگیر مکافات الهی نبود، چیزی از عذاب و شکنجه را از من دفع ننمود و جلوگیری نکرد، که البته در مورد این دو ترجمه آخر که مربوط میشه به خانم صفارزاده و جناب فیض الاسلام، حالا یه نظر مختصری بنده دارم از بابت اینکه اینجا الان طرح عذاب رو کردن، هنوز عذابی واقع نشده برای فردی که در جایگاه حساب کتاب قرار گرفته، ولی که خب در ترجمه ها اشاره شده که پیشگیر مکافات الهی نبود یا اینکه عذاب و شکنجه رو از من دفع ننمود، در صورتی که هنوز عذاب و شکنجه شروع نشده به صورت رسمی. حالا این نقد هم ممکنه که به این دو ترجمه وارد باشه. کلمه مالیه رو هم که باز در مورد این واژه هم در مورد ساختار صرفیش صحبتایی هست که مال به علاوه یه وهه باشه یا اینکه ما به صورت مای موصوله و لی جار و مجروری باشه، گفتگوهایی هست که انشالله بهش پرداخته میشه. اما اون چیزی که در ترجمه ها به عنوان معادل میبینیم، همه اون رو به صورت تک کلمه مال گرفتن، به معنی خود مال، اموال، مال و ثروت، مال و منال، دارایی و ترکیب مال و دارایی. و اما در ترجمه طبری میبینیم که ایشون نوشتن و نبی نیاز کرد از من خواسته من، یعنی مال رو به صورت خواسته ترجمه کردن.
به نظر میرسه که اینجا خیلی اختلاف نظری در مورد مفهوم کلی آیه وجود نداشته باشه. آیه کشی شما تفاوتایی دیدید تو تفاسیر؟
بله، در آیه شریفه در دو قسمت ما اغنا و مالیه در ماهیت این ترکیبیش اختلاف نظر هست. درباره ما اغنا دو قول وجود داره، برخی ما رو نافیه میگیرن و برخی هم ما رو استفهامیه گرفتن که روح المعانی میگه یجوز ان تکون ما فی ما اغنا استفهامیتون للانکار، یعنی استفهام انکاریه، میخواد انکار بکنه قضیه رو، نتیجهش همون منفیه ولی با حالت استفهامیه بیان میکنه. خب جایگاهش هم جایگاهیه که داره حسرت میخوره به خاطر اینکه فکر میکرده تلاشایی که تو دنیا کرده براش نتیجه ای داره، فایده ای داره، دیده هیچی اثری نداره و هیچ فایده ای براش نداشته.
یعنی بخوایم اون تو ترجمه کنیم میشه که آیا
چه چیزی؟
آیا چه چیزی؟ آها اینطوری؟
چه چیزی؟ بله. یا اگر میخواید به آیا بگید آیا چیزی؟
آیا چیزی؟ ولی اینطوری ترجمهش تفاوتش دقیقه، ولی معنای هر دو یعنی اینکه نکرد.
دقیقاً. چون استفهام انکاری. در رابطه با مالیه هم دو قوله، بعضیا مال به اضافه یا متکلم گرفتن، یعنی مال من مرا سودی نبخشید، که مطابق باهاش روایت تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست که حضرت میفرمایند یعنی ماله الذی جمعه، مالی که جمع کرده براش سودی نداشت. برخی هم ما رو موصوله میگیرن و لی رو جار و مجرور، یعنی آن چیزی که برای من بود در دنیا مرا سودی نبخشید.
ما اغنى عني مالیم.
ببینید من فکر می‌کنم ما احتمالاً چون در ترجمه هم ما اول چه استفهامیه ترجمه بشه چه نافیه ترجمه بشه خیلی تفاوت تو ترجمه ایجاد نمی‌کنه، میتونیم رد بشیم ازش، ولی در مورد دومی به نظر من مهمه که چجوری ترجمه کنیم. جدش این هستش که اگر به مال ترجمه کنیم به نظر میرسه که فقط در مورد مال و ثروتش داره صحبت میکنه، اما اگر به مالیه ترجمه بکنیم به نظر میرسه داره میگه که
دارو ندارش در واقع
تمام آنچی که داشته، مثلا شهرتش، نمیدونم آبروش، هر چیزی که فکر میکرده مال او بوده، و شاید این یه مقداری به اصطلاح نزدیکتر به معنا باشه. مثلا فرض کنید اگر به آیاتی مثل این آیه سوره نحل نگاه کنیم که می‌فرماید که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، که در واقع داره صراحتاً می‌فرماید که آنچه که نزد شماست تموم شدنیه و از بین رفتنیه و در واقع معنیش نیستش که کمکی به شما نمی‌کنه. یا مثلا در یه آیاتی از جمله در سوره بقره داریم که می‌فرماید که لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یعنی یه چیزی کسب می‌کنه ولی نمیتونن ازش استفاده، یعنی در اختیارشون نیست، ظاهرا کسبش کردن، که باز در مورد کسانی است که صدقه میدن، انفاق میکنن، ولی چون در راه خدا نیست یا منت میگذارن، در واقع این چیزی که فکر میکنن مال اونهاست از دستشون خارج میشه. ولی من تصور میکنم که ما اینجا اگر ما لیه رو جدا ترجمه کنیم لطیفتره، هرچند که یه مقدار دور به نظر میرسه واقعا، ولی خب به نظرم میشه بهش پرداخت. مثل اون چیزی که از سوره همزه داشتیم، یحسب ان ماله اخلده، که اونجا ما این بحثو کردیم که آیا اینجا معنی ماله ماله یا اینکه ما لهوه. فکر کنم اونجا هم تو ترجمه ما به این رسیدیم که مال ما رو جدا ترجمه کنیم، یعنی همه ی آن چیزی که داشته. پیشنهاد من اینه که ما اینجا ما رو و لی رو جدا از هم ترجمه کنیم. آیا کشف شما چی میگی؟
من به نظرم
ولی اینکه کمه، یعنی شاید نداشته باشیم ولی منظرم این لطیف‌تر.
من به نظرم میرسه که چون هم مطابقش روایت داریم و هم تصور اینها این بوده که تو دنیا این مال و ثروت به دردشون میخوره و مطابق با همین میگفتن که چون ما اینجا ثروتمندیم اون دنیا هم ثروتمند خواهیم بود، جایگاه همون خوب هست. و همچنین تو همون سوره مسد که میگه ما اغنا، یعنی تقریبا سیاق شبیه همین سیاقه، ما اغنا انهو مالوهو، یعنی دقیقا اونم به مال تصریح میکنه، این رو همون حمله بر مال بکنیم و ثروت بهتر باشه.
بهتره. البته اونجا یه دلیل خاصی داره و اون هستش که ابولهب وضع مالیش خیلی خوب بود، ولی دلیل نداره کسی که تو جهنم میفتن وضع مالیشون خوب باشه ها. به اینم دقت بفرمایید، این لزومن هر کی میگه جهنم ثروتمند نیست لزومن، بنابراین ممکن اصلا تو دنیا مالی نداشته باشه ولی چیزهایی داشته باشه که فکر میکرده اون چیزها رو نجات میده.
در تایید صحبت جناب علی هم همین رو می‌خواستم عرض بکنم که ما در ادبیات عرب و سابقه عرب، مخصوصا عرب جاهلی، داریم که غیر از اموالشون به حسب و نسب بسیار افتخار می‌کردن. یعنی حسب و نسب و خانواده و قبیله خیلی براشون جایگاه والایی داشته،
جایگاه اجتماعیشون براشون خیلی اهمیت.
بله، و اگر که اینجا به صورت هم کلی که شما فرمودید، یعنی جدا جدا، به نظر میاد که پوشش بده. در روایات هم داریم که حضرت رسول صلوات الله علیه خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند که روز قیامت حسب و نسبت با من به دردت نمیخوره و تو رو کفایت نمیکنه، خودت باید به فکر خودت باشی. بنابراین فکر میکنم این رو به شمول بیشتری بگیریم
بهتر باشه.
بله،
یه دو نکته به نظر میرسه که تو آیه باید توجه بش بشه. حالا یکیش در ترجمه قطعا تأثیر گذاره، یکیش هم لحاظ زیبایی آرایی و علم بدی نکته یه که باید بهش دقت کرد. یکی مسئله همین ها سکتیه که در انتهای این آیه هست، حالا تو آیه قبلی هم بود. دو نگاه نسبت به اینها وجود داره که البته مانعات الجمع هم نیست. یکی اینکه اینها برای رعایت وزنه و اون دیگری اینه که این حالت اینها رو این نشون میده. این های آخر حالت نفس نفس زدنیه که از روی استراب و ترس در واقع اینها دارن بیان میکنن، که همین نفس نفس زدن برای اونهایی که بهشتی بودن از روی هیجان و خوشحالی بود، اینها از روی استرارشونه که این آخر اینها رو با یک هایی تموم میکنه. و یکی هم توجه به واژه حرف جر ان هست توی اینجا، که با اینکه اغنا متعدیه، با اینها سر مفعولش ان اومده و این آیا تأثیر در ترجمه داره یا نه. یعنی میتونست بگه ما اغنانی مالیه، اما گفت ما اغنا انی. این ان آیا تأثیر در ترجمه داره یا نداره؟ اینو برخی اینجوری بیان کردن که میخواد بگه که یه تأکیدی رو اینکه هیچ فایده‌ای برام نداشت، یعنی از هر حیث نگاه بکنید هیچ سودی برای من نبخشید و هیچ گونه به من فایده ای نرسید. تأکید
مؤکدی، تأکید بیشتری و از همه ابعاد، یعنی در هیچ بعدی به هیچ شکلی اینطوری باید بگیم.
دقیقا، یعنی به هیچ دردم نخورد.
در تایید صحبت جناب علی اگر بخوایم تصویر سازی بکنیم، اگر ما اغنانی بود، وقتی ضمیر متصل بشه به خود فعل، یعنی داره از بیرون به سمت خود فرد میاد، این غنا و مال و اموال، ولی وقتی با حرف ان میاد یعنی از طرف خود فرد به بیرون، یعنی دیگه الان اون چیزی رو که من داشتم برای محیط بیرونی من که بخواد فایده داشته باشه دیگه همچین چیزی نیست. این خیلی نکته جالبیه.
حالا تو ترجمه اینو لحاظ میکنیم که شاید بهتر باشه که ما هم یه جوری ترجمه فارسیمون توی انتهای این آیات یک شکلی کار کنیم، حالا باید روش تأمل کنیم که این رو نشون بده. ولی اون نکته دوم به نظرم میشه در ترجمه لحاظ کرد و استفاده کرد، چون دوباره ما آیه بعد هم انی رو داریم و شاید باز میتونست اینطوری نباشه، میتونست باز اینجا هم انی نباشه. آیه 29 رو هلک عنی سلطانیه، این رو ما الان تفاوت جدی تو ترجمه ها میبینیم خانم شجاعی.
با توجه به اینکه واژه سلطانیه دو ماده و دلالت براش ذکر شده، یکی به معنی قدرت و تسلط و دارایی و دومی به معنی حجت و دلیل و برهان، ما این اختلاف رو و این دو سویه بودن این دو تا دلالت رو در ترجمه ها میبینیم. البته غالب مترجمین تعداد زیادیشون همون معنی قدرت، قدرت و حشمت، قدرت و شوکت، اقتدار، فرمانروایی، پادشاهی، اختیار، سلطنت و مال، سلطه، مقام و موقعیت، قدرت و جاه و مقام، تسلط و چیرگی و حتی در یکی از ترجمه ها دستگاه من ذکر شده. در ترجمه طبری فقط به حجت و برهان اشاره شده و در برخی از ترجمه ها مثل ترجمه جناب مشکینی، ترجمه کشف الاسرار، ترجمه سراج مجتبی و فیض الاسلام ترکیب هر دو رو میبینیم. قدرت و سلطنت و حجت و برهان در اعمالم یا توان و عذر و حجت. بدین ترتیب از هر دو ترکیب استفاده کردن.
بله، خب این تفاوت در مفهوم سلطانیه رو ما دیدیم تو ترجمه ها. توی تفاصیل هم به نظرم لابد این تفاوت هست دیگه.
دقیقا همین تفاوتی که در ترجمه ها فرمودن توی تفاصیل هم هست. برخی به معنی حجت گرفتن، ای بطلت حجتی، که مطابقش روایت تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست که حضرت فرمودن ای حجتی، یعنی سلطانیه، سلطانی رو به معنی حجتی معنا کردن. و بسیاری هم من جمله مرحوم علامه در المیزان به معنای اون قدرت و تسلط بر مردم معنا کرد.
هلک عنی سلطانیه.
من فکر می‌کنم ما اگر ما رو در آیه قبل مالیه رو به معنای مالیه در نظر بگیریم، اینجا دیگه مفهومی نداره که سلطانیه رو به معنای قدرت در نظر بگیریم، چون که جزئی از اون چیزی که برای او بوده همون قدرتش هم بوده، سلطنتش هم بوده، شوکتش هم بوده. بنابراین به نظر میرسه بهتر بگیم که دیگه بگه اینجا من دیگه هیچ عذری هم ندارم یا حجت و برهانم هم از دست رفت. یعنی انگار اونجا داره به داشته های مالیش و اقتصادی و ظاهریش اشاره میکنه، اینجا داره به داشته منطقی و استدلال و ایناش مثلا دقت میده. اونجا اگر مال در نظر بگیریم و بگیم که مال وگیه که به مال اضافه شده، اینجا میتونه سلطانیه به معنی همون قدرت و شوکت و اینها هم باشه. فکر میکنم چون تو جنبندی آیه قبل نظر بیشتر این بود که ما و لی رو جدا از هم در نظر بگیریم، به ثواب نزدیکتره که اینجا سلطانیه رو به معنی همون عذر و دلیل و حجت و اینها بگیریم. من اینطوری فکر میکنم، یه دوگانه این شکلی.
در کتاب الفروق فی اللغه فرق بین ملک و از سلطان رو مطرح کرده و به نکته ظریف اشاره کرده که در از سلطان قوت و لیت فی القهر وجود داره، یعنی اختیار کار و اختیار عمل داشتن با دست. حالا دست هم میتونه دست مجازی باشه و استعاری باشه و هم میتونه دست جسمی باشه. این مسئله لحاظ شده. شاید منظور این که اینجا گفته شده هلکه انی سلطانیه، یعنی دیگه واقعا دستم به جای بند نیست، کاری از دستم بر نمیاد، دستم کوتاه شده از دنیا و کارهایی که میتونستم قبلا انجام بدم حالا با اون مالی که در آیه قبلم اشاره شده و دیگه الان اونا به دردم نمیخوره و دیگه فایده‌ای برام نداره. به این نکته میشه لحاظ کرد.
اگه اون دوگانه‌ای که من عرض کردم و اجمالا قبول دارین، فکر میکنم چون ما تو آیه قبل ما و لیو جدا از هم ترجمه کردیم، اینجا حجت در نظر بگیریم. مگر اینکه یهو بخوایم ترجمه رو استعاره یا مجازی ترجمه، یعنی مفهوم رو در ترجمه بیاریم و اون نستش که نکته‌ای که خانم شجاعی فرمودن و اون نستش که بگه دستم هیچ جا بند نیست مثلا، یه همچین چیزی، یا هیچ کاری ازم بر نمیاد مثلا، یه همچین چیزی. ولی اگه بخوایم به توجه به خود آیه و اون چی که در آیه هست دقت کنیم و ترجمه کنیم، به نظرم باید بگیم و استدلالم یا حجتم یا عذری دیگه ندارم، حجتم از دست رفت مثلا، یه همچین نکته. شما نکته دارید آیه کشفی؟ بفهم
میشه جمع بین ما اغنا انی مالیه با هلک انی سلطانیه که سلطان به معنای حجت باشه و دلیل و استدلال باشه. آیه قبل میخواد بگه که ما اغنا انی مالیه همین دستم خالیه، یعنی اون چیزایی که داشتم به دردم نخورده و هیچی هم ندارم که توجیه اعمالمو بکنم. یعنی شاید تو دنیا همون مال و ثروت میتونست پوشش بده اعمال انسانو، یعنی با همون مال احتجاج میکرد، ساکت میکرد بقیه رو، رأیو به نفع خودش ثابت میکرد، اما امروز دیگه دستش کاملا خالیه و هیچ حجت و توجیهی هم در مقابل اعمالش نداره.
خب بشنویم ترجمه معمول و نهایی آیات 27، 28 و 29 سوره الحاقه رو که تونستیم توی این برنامه بهش بپردازیم. حالا میشه جایی بفرم.
کاش مرگ پایان بخش همه چیز بود، دارایی من مرا سودی نبخشید، قدرت من از دست من برفت. اما ترجمه نهایی از طرف کارگاه ترجمه بدین ترتیب میشه: ای کاش مرگ پایان کار بود، آنچه برای من بود به دردم نخورد، دلیل و برهانم نیز به کار نیامد.
یا لیت ها کانت القاضیه ما اغنا عنی مانيه هلك عني سلطانيه.
آنچه که شنیدیم گفتگوی کارشناسان کارگاه ترجمه بود که به بررسی نکته‌های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه‌های آیات 27 تا 29 سوره مبارکه الحاقه پرداختند. شماره پیامک 30100 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. می توانید نکته ها و ترجمه های پیشنهادی خود را با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه آینده کارگاه ترجمه به بررسی آیه 30 و 31 سوره مبارکه الحاقه خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتان. علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا. قد من علينا المنان.
رسیدیم به ساعت 2:25 بامداد و از این که با بخش سوم و سومین نوبت کاری رسانه‌ای تلاوت‌ها و برنامه‌های شبکه‌ای رادیویی قرآن صدای اهل ایمان همراه و همگام هستید، بی نهایت سپاسگزاریم. توفیق دارم که همراه باشم با همکاران ارجمندم در این بخش. صدا بردار محترم جناب آقای مهدوی، تهیه کننده جناب آقای اسماعیل شامانیان، هماهنگی جناب آقای مرتضی نظری و حقیر هم غفار زاده که افتخار خدمتگزاری به ساحت مقدس قرآن کریم و شما شنونده قرآن دوست رو داریم. باز هم دل به نوای گرم قرآن کریم میپردازیم با صوت حنین استاد شیخ کامل یوسف بهتیمی، قاری فقید و برجسته کشور مصر، که برای ما آیات 26 تا 50 سوره نورانی عنکبوت را تلاوت میکنند. به مدت زمان 25 دقیقه بهره مند خواهیم شد. بفرمایید، خواهش میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون تَشْكُرُونَ